نگید تا بتونم دعوت کنم از یار ناظرمون، روانشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر کشوری. دوست دارم که بعد از گرفتن یه فاصله صحبت ها و نظرات شما رو بشنویم.
بین خودمون باشه.
جناب آقای دکتر کشوری، برنامه بین خودمون باشه در خدمت شما هستیم.
مرسی از شما، از عزیزان. بحث بسیار بسیار خوبی بود. من چند تا نکته رو خیلی اجمالی بهش اشاره کنم. اول از همه این که وقتی ما داریم در مورد نگفتن صحبت میکنیم، یعنی عدم پذیرش پیشنهاد از کسی، منظور کسانی هستند که اگر که از پیشنهادی که به ما میدن جواب نمیگیرن، ناراحت شدنشون برای ما مسئله مهمی محسوب میشه. و اینکه یک نفری مثلا غریبه است، ممکنه تو خیابون یه خواسته ای از ما داشته باشه، خب شاید ما خیلی آسون‌تر بتونیم بهش نه بگیم. پس هر وقت داریم روی این مسئله فکر میکنیم یا تجسم میکنیم به اینکه میخوایم کاری انجام بدیم در مقابل اینکه بتونیم خودمون رو در نگفتن تقویت کنیم، یادمون باشه باید اون آدم روبرومون کسی باشه که اگر که ما بهش نمیگیم، برای ما رفتار بعدی اون مهم باشه. اگر ما رو طرد میکنه، اگر با ما چپ میفته، اگر از ما فاصله میگیره، برای ما مهم باشه. پس همیشه این مهم هست در نگفتن. این بخش اول قضیه است. بخش دوم قضیه اینه که من دیدم که عزیزان توی صحبتاشون اشاره میکردن به اینکه وقتی میخوایم نبگیم باید توجیه کنیم یا دلیل بیاریم یا منطقی رو ارائه کنیم. اصلا اینطوری نیست. ما برای نگفتن نیاز به هیچ کدوم از این چیزهایی که عزیزان اشاره کردن نداریم. جواب فقط یک کلمه است: نه. حتی در جوابی که ممکنه ادامه پیدا کنه، چرا نه؟ چرا نداره؟ نه.
بعد الان من جای سوال برام پیش میاد که طرف مقابل ما مثلا همینطور یکی به قاطعانه وایسه جلوی من بگه نه، نمیخوام، نمیتونم، نمیشه.
نه اصلا نمیخوام، نمیتونم نباید بگین.
اصلا بگین نه. خب من ناراحت میشم، چرا نه؟
خب اینکه شما ناراحت میشین به خاطر اینکه شما دارید زیاده خواهی میکنید.
خب اگر من ندونم دلیل اونو، باعث میشه که اکثر اطرافیان
هیچ کس نیازی نداره به شما دلیلی ارائه کنه. شما هم نیاز نداری به کسی دلیل.
خب من برای کسی دلیل ارائه نکنم، خب طبیعتاً بعضی موقع اونو ناراحت میشه، من فاصله میگیرم.
خیلی ها ممکنه به خاطر نداشتن به منافعی که از ما میخوان، که شاید خیلیش هم نامشروع باشه، از این که به منافعشون نمیرسن از دست ما ناراحت بشه. این اهمیتی داره؟
خب ممکنه این از روی لجبازی گفته بشه. مثلا با یه نفر بحثت شده، حالا یه درخواستی ازش داری، میگه آقا مثلا این کار برای من میکنه، اون که پدر باشه، مادر باشه، یا حتی رفیق صمیمی باشه، این کارو میکنی؟ یه نه. مثلا خب آدم دلیلشو میگه، آقا اگر ناراحتی چیزی هستی بگو، حلش میکنی.
آره اگر دلیل رو ندونیم، به نظر من بعضی موقع باعث میشه که اطرافیان ما از ما فاصله بگیرن.
نه ببین، من میخوام یه مثال خیلی ساده بزنم. دوست شما میاد از شما خودروتون رو قرض کنه.
بله.
یکی من میتونم فردا اتومبیل تو ازت بگیرم، شما میگی که نه. میتونی فردا اتومبیلتو به من قرض بدی؟ نه نمیتونم. تموش.
خب
اینکه چرا نمیتونم، یعنی ورود به حوزه زندگی شخصی شما که کاریست
اشتباه.
100% اشتباه.
بعد الان یه سوال دیگه این که ما به افرادی که توانایی گفتن نه رو ندارن چه کمکی میتونیم بکنیم؟
خیلی کمک باید بهشون بکنیم. اولا که باید مطالعه کنن، کتاب بخونن، کارگاه برن، آموزش ببینن. ببینین نگفتن یک مهارت اجتماعیه و اکثر مهارت‌های اجتماعی ما هم تو ذهن ما برنامه ریزی میشن. پس یک مهارت ذهنیه. ما هیچ مهارت ذهنی نداریم که در ثانیه و در لحظه در ما ایجاد بشه.
بله.
حتما تمرین میخواد. یعنی ما باید آموزش بدیم. روش داره که تو جمله بندی چگونه باشه، زبان بدنتون چگونه باشه، چطوری باید صحبت کنید و چی باید بگید وقتی میخواید نه بگید. و اون شخص باید شروع کنه به تمرین کردن اون و انتظارم نداشته باشه که از همون لحظه به بعد بتونه این تغییر رو در خودش عملیاتی بکنه. ممکنه ماها، هفته ها طول بکشه تا این تو سیستم ذهنیش بشینه و بتونه دیگه درست و بجا و مؤثر نبگه.
پس اگر ما بخوایم توصیه بکنیم به نوجوانای همسن و سال خودمون، باید بگیم که شما تمرین کنید، تجربه کسب کنید و سپس عملی کنید.
شما آموزش ببینید که نحوه درست نگفتن چگونه هست.
کجا میتونن آموزش ببینن؟
کتاب‌های زیادی راجع به این مسئله منتشر شده. کارگاه‌هایی هست در حوزه مشاوره و روانشناسی که آموزش داده میشه اینها درش.
شما یک کتاب میتونید معرفی کنیم؟
نگفتن. اصلا خودش یک کتاب نگفتن.
روانشناسی اعتراض، نگفتن، قاطعیت. سرچ کنید همه اینها میاد و خوشبختانه الان به تعداد زیادی از این نوع کتاب های خودآموز و خودیاری روانشناسی هست که میتونه کمک کنه. آموزش به شکل کلاس هم هست که حالا اون برای کسایی که دوست دارن، و مهم جدی گرفتن این قضیه است و مهم اینه که ما باید یاد بگیریم که نه بگیم. ببینید نه گفتن، حالا چون شما از قشر خیلی جوان هستید در اجتماع اینو بهتون میگم، نه گفتن خیلی جاها امنیت ما رو تضمین میکنه، خیلی جاها باعث میشه که ما آسیب نبینیم. تمرین کنید نه بگید. اصلا مهم نیست، ممکنه من این حرفو بزنم به نظر خیلی از عزیزان منفی گرایانه بیاد، ولی اصلا سعی کنید تعداد نهایی که میگید یه کمی از بدیهاتون بیشتر باشه.
ببخشید آقای دکتر، مثلا ما میخوایم به یه کسی بگیم نه و اون کسی آدم خطرناکی باشه که ما بترسیم بهش بگیم نه، خب تو این شرایط ما باید چیکار کنیم؟
چرا اون آدم خطرناکه؟ چه به دلیل اینکه میتونه برای شما مشکلاتی درست کنه، برای شما هزینه نگفتنتون رو بالا ببره. اتفاقا به کسی که خطرناکه باید قاطع‌تر نبگید، چون هرچی شما رابطتون باهاش سریع‌تر قطع بشه، فاصلتون باهاش بیشتر بشه و اون بدونه که نمیتونه منافعی که میخواد رو از شما داشته باشه، شما در امنیت بیشتری خواهید بود.
و به نظر من اینجا ما باید اونقدر خودباوریمون قوی باشه که خودمون رو هیچوقت کمتر از اون فرد نبینیم و با قاطعیت بهش نبگیم، نه اینکه بگیم نه نمیشه.
بله 100% قاطعیت. اینم یادم رفت بگم، زبان بدن شما فرمودین، حتما موقع نگفتن باید به چشم مخاطب خودمون نگاه کنیم. حتما لحنمون لازم نیست خیلی ملایم باشه، لازم نیست خیلی هم تند باشه، کاملا میتونه متعادل باشه، ولی در چشمانش نگاه میکنیم و با قاطعیت میگیم نه
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 نه.
خب حالا من یه آره بگم. فرمایشتو تماشا دارید، خیلی ممنون از شما، نکات خیلی خوبی بود، خیلی میتونه کمک بکنه به بچه‌ها، سرنخ‌های خوبی بده برن این مهارت رو یاد بگیرن. خب الان وقت اینه که از شما نوجوانان حاضر در این برنامه بخوام که یک جمله‌ای که از این برنامه یاد گرفتین براتون خیلی خوشمزه بود، براتون خیلی خوب بود، دوستش داشتین، با بقیه هم به اشتراک بذارید و به یادگار بمونه. طه جان از سمت شما شروع می‌کنیم.
نگفتن رو تمرین کنید.
نه گفتن خیلی ممنون،
چون که به تبعات اگر مثلا نگفتن تمرین نکنیم و بگیم آره، اون هی سخت‌تر میشه برامون نگفتن. برو اول بگیم نه دیگه. تا
خیلی ممنونم از شما. پویان شما،
من چیزی رو متوجه شدم، این که میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، شاید اون جماعت دنبال رسوایی باشن، حتما نباید همرنگ جماعت باشی. خیلی راحت با ارزش‌های خودت مقایسش کن و اگر جوابت نبود نبگو.
خیلی ممنونم از شما. خانم فرزین پور از شما میشنویم.
مطالعه زیاد داشته باشید و قاطع نبگید.
بسیار سپاسگزارم خانم معظمی. اگه دستاوردی داریم بگین.
نه دیگه، جمله پایانی ما بگیم.
جمله پایانی بفرمایید.
نه گفتن خیلی ساده است، به همون قدر ساده نگاش کنیم.
و جمله پایانی از زبان جناب آقای دکتر کشوری،
راحت نبگیم.
راحت نبگیم. خیلی ممنونم از شما، از شنوندگان، بینندگان، همراهان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودن، به ما انرژی دادن، دلگرمی دادن. خیلی تشکر میکنم. من مهدی رضایی، مربی و کوچ نوجوان، به همراه تمام عوامل، عوامل زحمتکش پشت برنامه، تهیه کننده عزیز خانم عرفانیان، بچهای حاضر در این برنامه، آقای دکتر، از حضور شما خداحافظی میکنیم. راستی این حرفا
عین خودمون باشه.
آمدم کنارت، بی تفنگ بی فشنگ، میخواهم برایت قلعی بسازم با باروی بلند، قلعی و قصی.
هر کاری که اصولی باشه حتما نظم داره، بعد حالا مثل مدرسه باشه، هر کار بزرگی که میخواه انجام بدی، مثلا حالا کوچیک از چیزای کوچیک شروع میشه نظم تا به بالا، یا مثلا حالا تو کارهای بزرگ زندگی مثلا هر روز نظم داشته باشه، میری باشگاه یا مثلا میری این ور اونور، نظم باید داشته باشه. خب تو کارمون نظم داشته باشیم، زندگیمون روی منوال درستی میچرخه. به نظرم
نظم یه چیزی مثل برنامه ریزی میمونه، وقتی تو کارامون نظم داشته باشیم باعث میشه که بهتر کارو انجام بدین، یه درست و دقیق انجام بشه.
خب نظم همونطور که حالا اهل بیت هم سفارش کردن، تو هر سطوحی، سطوح دولتی چه میدونم مدرسه، هر جایی تو کار شخصی، وقتی نظم باشه باعث میشه یه بازدهی کارمون خیلی بالاتر بره.
چقدر آدم منظمی هستی؟ اون نظم و انضباط و اون دقتی که باید واسه یه انجام یه کار رو داری؟
من خیلی مثلا نظم و اینا خیلی حساسم، مثلا تو خونم یه چیز نامرتب باشه مرتب میکنم و اینا، و دقتم هم توی خیلی چیزا زیاده. مثلا
یه کار رو بهت میسپارن با دقت انجام میدن. شما چقدر؟
تقریبا میشه گفت آره خیلی رو نظم.
از اول اینجور بودی که به مرور یاد
گرفتی؟ نه به مرور زمانه لازم کارم انجام میشه.
چقدر منظمی؟
مثلا خونه کسی پاشه نمیتونم هیچ کاری کنم. منظم
تو کارها، تو برنامه ریزی چی؟
با برنامه ریزی همه کارو انجام میدم.
یعنی نظم تو زندگیت هست؟
همه.
شما از که از بچگی همینجوری بودی یا نه؟
بله بله. خب وقتی آشفته باشه برنامه میریزم که درست بشه.
شده یه آدمی رو، حالا ممکنه که از اقوام باشه، از اعضای خانواده باشه، از دوستا باشه، الگوی خودت قرار بدی به خاطر اینکه خیلی آدم منظمیه، خوشت اومده از این نظمی که داشته؟
بله مادرم.
بله
مادرم. بله ولی پدرم.
پدرتون بوده. حالا ما یه متن کوتاهی داریم در مورد یه آدمی که خیلی منظم بوده، میخوام بخونیم اگرم تونستی حدس بزنیم که چه کسی هست.
ذهنی نظم یافته داشته، دقیق منضبط بوده، در جلسات به موقع حضور می‌یافت، گاه برای شرکت در جلسه مهم در دمشق به تهران می‌آمد و پس از شرکت در آن مستقیما به فرودگاه می‌رفت و عازم دمشق می‌شد. دقیق بود و وظیفه شناس.
نظم و انضباط و دقت در امور. ذهنی نظم یافته داشته، دقیق و منضبط بود، در جلسات به موقع حضور می‌یافت، گاه برای شرکت در جلسه مهم از دمشق به تهران می‌آمد و پس از شرکت در آن مستقیما به فرودگاه می‌رفت و عازم دمشق می‌شد. دقیق بود و وظیفه شناس.
فکر می‌کنی متنی که خوندی مربوط به زندگی چه کسی می‌شد؟
چقدر
سریع
هست؟ داستانشون رو زیاد می‌خونیم و اینا توی شبکه‌ها، کانال‌ها یا کتاباشون زیاد می‌خونیم. زیاد در موردش فیلم درست شده، خوشبختانه فیلماشون رو تماشا می‌کنیم.
نظم و انضباط کجای زندگیشون دیدی؟
میشه گفت همه جا. این نظم باعث شد که اون آخر عاقبتی باشه.
آرامش فکری خاصی داشتن و همین میتونستن خیلی راحت به همه چی نظم بدن، خیلی راحت کارشون انجام بدن و به اون چیزی که میخواستن هم آخر سر رسید.
100% خب خاطرستم اگه یک کار بزرگی توی منطقه آزاد انجام دادن و آزاد کردن، خب 100% نظم داشتن توی کارشون، توی سازماندهی افرادی که داشتن 100% نظم داشتن که به نتیجه رسیده کارشون.
خب حاج قاسم چون مسئولیتشون خیلی بزرگ بود و کارهای زیادی روی دوششون بود، حتما نظم داشتن که تونستن به درستی انجامشون بدن.
خب 100% ما حتی اگه به نتایج اتفاقاتی که طی فرماندهی حاج قاسم توی سپاه قدس افتادم نگاه کنیم، متوجه میشیم که یه نظمی حاکم بوده. 100% بدون نظم یه همچه حرکت عظیمی انجام نمیشده و این تغییرات تو منطقه اتفاق نمیفته.
بله. جوون دهه چند هستی؟
ده 80 70.
جوون دهه چند هستی؟
80 80.
تونستین توی همین نظم و انضباط هم حاج قاسم رو الگوی زندگیتون قرار بدین؟ یه جاهایی بگین که میشه اینجوری هم منظم بود با این همه مشغله؟
بله، دوره دفاع مقدسشون رو خونده بودم، خیلی خوب بود، از اونجا الگو پیدا کردم.
بله، در صورت مثلا نیاز و اینا بهش فکر میکنیم. من خب خیلی سخته آدم به اون جایگاه که حاج قاسم رسیده برسه، خیلی سخته.
خب یه جورایی میشه تو رویا دید، چون خیلی سخته به اونجا رسید، خیلی باید برنامه داشته باشی.
خب 100% یه جوان توی همه جای دنیا نیاز به الگو داره. خب هرچی این الگو بزرگتر باشه ما بهتر میتونیم اونو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. آدم اوقعی که میبینه حاج قاسم با این همه مسئولیت اینقدر تو کارشون نظم داشتن، خیلی بهتر میتونه اون نظم و سرلوحه زندگیش قرار بده.
یه وقتی مقام معظم رهبری تشبه بردن توی جنگ اون آخری که قطعان به پذیرفته شده بود، آقای داستان نقل کرد از شهید حسن باقری. حسن باقری خیلی دلنشین بود. برمان من نماینده امام در شورای دفاع بودم، آمدم اهواز به اتفاق بنیسن به تعدادی اس بردم. طرح شکستن محاصره سوسنگر بود. بنا شد فرماندهان ارتش و سپاه گزارش بدن. فرماندهان ارتش گزارش داده این سرهنگ بلند شد اس بردن آقا. یه گزارش شسته گفته ای داد و نصدم رئیس جلسه بود و اون نشست. نوبت به سپاهی ها رسید. من نگاه کردم ببینم یه سپاهی که میخواد گزارش بده چیه. دیدم یک جوان ژنده پوش لاغرندامی که یک ابرکوت گشادی تنش بود این بلند شد. تا بلند شد من قلبم پر به ریخت پایین شد. گفتم برمانه که این خراب کنه و به نسبت با خباستی که داره این رو تحقیر کنه. بعد فرمودن این رفت پای نقشه به شروع کرد به حرف زدن. همین جور حرف میزد من قرب میکندم و به نسبت با همه خباستش گفت احسن. و اون حسن باقری بود، حسن باقری رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی.
خدا رحمت کنه حسن باقری رحمت الله علیه، چنین بزرگوار به تعبیر خودم بهشتی جنگ، بهشتی جنگ.
شما ببینید این قضیه چای چراغ شیراز این چه جنایت بزرگی بود. اون پسر بچه پایه دوم یا پایه ششم یا پایه دهم اینا چه گناهی کرده بود؟ اون طفلک 6 ساله‌ای که پدر و مادر و برادرش رو از دست داده، این کوه سنگین غم رو چرا در دوش اون هموار کرده؟ بچه چه کار کنه با این غم بزرگ غیر قابل تحمل؟ بچه چه کار کنه با این غم بزرگ؟ جنایت‌های بزرگی است. اون طلبه شهید جوان در تهران آرمان عزیز چه گناهی کرده؟ دانشجو بوده آمده طلبه شده متدین مؤمن متعبد حزب‌اللهی، شکنجه کنن زیر شکنجه او رو بکشن جسدشو بیندازن تو خیابون، اینا کارای کوچکیست؟ این باید فکر کن اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟ چرا این کسانی که مدعی حقوق بشرن اینا رو محکوم نکردن؟ چرا یه قضیه خلاف واقع رو، یه حادثه دروغین رو یه سکوهای اطلاعاتیشون در اینترنت هزاران بار تکرار میکنن اما اسم آرشام رو توی اینترنت ممنوع میکنن که نیاد؟ چرا؟ اینا طرفدار حقوق بشرن، اینا طرفدار حقوق بشرن، اینا رو بشناسید. البته ما یقه اینا رو راه نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسلامی به حساب این جنایتکارا خواهد رسید حتما. هر کس ثابت بشه که همکاری داشته با این جنایتکار مجازات خواهد شد ان شاء الله به تو تردید.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورم فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آساد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم، بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم، بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم، بیا وطن
وطن بیا وطن بیا وطن چه رنگ پرچم تو افتخار من توی تو جانم وطن وطن تو عشقیم وطن وطن توی امیدم وطن وطن توی وجودم
رحیمی جان ببخشید من واقعا شرمندم امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی. خانم رضایی جان ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم. بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جارم ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم. تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن. شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که ماما، ولی اشکال نداره. هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت. چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم. برنامه‌ای هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه؟ خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد می‌بری؟
بله مادر. بله.
مامان جون، هر چی شما بگین.
آفرین.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه. چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخواد. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هله میخوره. وقتی به نیازای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ حله حله بخوره. وقتی تو به نیازه بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه تکیه میکنه بهت اعتماد میکنه تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی
مهربانیست. مهربانی
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.